شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. آقای دانش معتمدی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
به نام یزدان بزرگ ایران آفرین، به نام پروردگار که بر ما منت نهاد و ما رو ایرانی آفرید. به وقت دماوند همیشه سربلند، هر جا که هستین همه اوقات و روزهاتون خوش و سلامت و پرسعادت باد.
درود در شما باد. جناب معتمدی، میخواستم لطف کنید و باز هم بپردازیم به برنامه دیگری از مجله رادیویی شب‌آهنگ و در دنباله بحث این لشکرکشی نیروهای بیگانه به رهبری آمریکا به مرزهای کشور.
در برنامه امروزمون به تراز نظامی و امنیتی جزیره بحرین می‌پردازیم. منبع اصلی ما هم برای این اطلاعات بعد از بررسی تعداد زیادی از منابعی که در اروپا و آمریکا وجود داشتن، مرکز مطالعات امنیتی اسرائیل هست که دقیق‌ترین اطلاعات و جامع‌ترین اطلاعات رو اونها منتشر کردن.
بله.
در وهله اول ببینیم که رژیم حاکم بر جزیره بحرین از چه کسانی تشکیل شده. شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه رئیس دولت بحرین است. خلیفه بن سلمان آل خلیفه نخست وزیره. شاهزاده سلمان بن حمد آل خلیفه معاون فرمانده کل قواست. محمد بن عبدالله آل خلیفه وزیر دفاع است. سرلشکر خلیفه بن احمد آل خلیفه فرمانده کل نیروهای مسلح. سرتیپ راشد بن عبدالله آل خلیفه رئیس ستاد نیروهای مسلح. حامد بن عبدالله آل خلیفه فرمانده نیروی هوایی و یوسف آل مولا که ظاهراً سرهنگ دوم یا ناخدا دوم نیروی دریایی، فرمانده نیروی دریایی بحرین است. وسعت بحرین 620 کیلومتر مربع است و جمعیت او تا سال 2007 بالای بر 700 هزار نفر برآورد شده. در خصوص تراز اقتصادیش، به اختصار باید بگیم که بین سال 2002 تا 2006 میلادی تولید ناخالص ملی بحرین از 8 میلیارد و 400 میلیون دلار به 15 میلیارد و 600 میلیون دلار افزایش پیدا کرده. رشد حقیقی تولید ناخالص ملی از 5.3% تا 7.8% ترقی کرده که البته این به دلیل افزایش قیمت نفته، چون خود بحرین اساساً فاقد یک صنعت پایه یا کشاورزی قابل توجهی. بدهی‌های خارجی بحرین طی همین دوره از 3 میلیارد 800 میلیون دلار به 7 میلیارد و 300 میلیون دلار رسیده. توضیح باید بدیم که علت این که کشورهای فوق ثروتمندی مثل بحرین، مثل امارات، مثل کویت، مثل عربستان، مثل برونئی و امثال هم چرا دارای بدهی‌های خارجی هستند، این به دلیل روابط اسارت باریست که میان این کشورها و رژیم‌های این کشورها با قدرت‌های بزرگ جهانی وجود داره. اینو در این حالی که فرض بفرمایید کشوری مثل عربستان سعودی چند صد میلیارد دلار سپرده در نزد بانک‌های جهان داره و خصوص امریکا و انگلستان، شما می‌بینید که مثلا 30 میلیارد 50 میلیارد دلار ممکنه بدهی داشته باشه. علتش این هستش که وقتی که پولشون در بانک های اونجاست، در واقع اسمن نفت فروخته شده، نفت مردم عربستان یا فرض کنید کشور برونه یا کویت، و تبدیل به پول شده. اما این پول در اقتصاد اون کشورها نقشی نداره، بلکه در بانک های خارجی و عموما در بانک های بزرگی که تعیین کننده اصلی نرخ سود جهانی و کنترل کننده گردش پول در سطح جهان هستند و دارای لابی های بسیار قدرتمند در صندوق بین المللی پول و در مؤسسات اقتصادی وابسته به سازمان ملل متحد هستند، در اختیار اونها قرار داره. بعد خود این کشورها خریدهاشون رو از طریق استقراض از بانک های دیگری که ذیل امپراتوری مالی یا به قول رفقای چپ ما ذیل اولیگارشی مالی بانکداری بین المللی کار میکنن، از اونا میرن وام میگیرن و به این ترتیب این صدور نفت و تبدیل شدن یک سرمایه غیر قابل بازگشت، غیر قابل احیا، غیر قابل جبران به پول بهانه میشود تا از یک طرف اقتصاد متکی بر مبادله پول در غرب و در جهان تقویت بشود به نفع قدرت‌های بزرگ جهانی، و از طرفی این کشورها وقتی میخوان خرید بکنن این خریدها رو استقراضی، یعنی با گرفتن قرض از بانک‌هایی که یکی دو صد پایین‌ترن انجام میدن و به اونها هم بهره میپردازن. یعنی یک استفاده سه‌جانبه به کشورهای بزرگ صنعتی و دارای امپراتوری‌های جهانی نفع رسانی میکنن. در خصوص مسائل نظامی کشور بحث باید بگیم که طی عملیات نظامی سپر صحرا که طی اون امریکایی ها برای بیرون راندن رژیم عراق و صدام از کشور کویت لشکرکشی کردن به منطقه، نیروهای بحرین در واقع به عنوان بخشی از نیروهایی که عربستان سعودی در اختیار آمریکا گذاشت رفتن و به اصطلاح در عملیات استقرار در مناطقی که باید حفاظت میشد تا رژیم عراق از اونجا وارد نشه به خاک عربستان سعودی همکاری کردند. از آوریل سال 2003 تعداد 3000 نفر از نیروهای نظامی آمریکا در بحرین مستقر هستند. بدیهیه که این 3000 نفر برای آموزش زبان عربی یا تشرف به دین اسلام و آموختن احکام مربوط به دین اسلام در بحرین نیستند و اینها باید کارشناسان عالی رتبه باشند. در رابطه با پیمانهایی که و مانورهایی که بحرین با کشورهای دیگه داره، اهمش اینها هست. در سال 2001 با مصر، در 2001 همچنین با کشورهای عضو سازمان همکاری خلیج فارس، همینطور با اردن، بحرین مانورهای نظامی برگزار کرده. در سال 2007 با کویت و آمریکا مانور نظامی داشته و این تمرینات نظامی اگه با دقت نگاه بکنیم میبینیم همه کمی قبل از تهاجم‌های بزرگ و وسیع نظامی آمریکا به کشورهای منطقه بوده. 2001 پیش از حمله آمریکا به عراق از حمله نهایی و 2007 یعنی سال گذشته پیش از این بحران بزرگی است که آمریکا در جهان به وجود آورده و تدارک روانی و نظامی عظیم است که آمریکا با کشورهای همپیمان و هم کافه خودش علیه ایران به وجود آوردن برای اینکه زمینه رو برای جنگ فراهم کنن. بحرین با کشور آمریکا و انگلستان و همینطور کشورهای عضو سازمان همکاری خلیج فارس پیمانهای امنیتی داره، ولی باید بدونیم که مهمترین پیمان امنیتی که مربوط به امنیت داخلی جزیره بحرین میشه با کشور انگلستانه. با آمریکا کشور یک پیمان استراتژیک منطقه‌ای داره و با کشورهای عضو همکاری خلیج فارس که کشورهای کوچکی مثل خودش هستن غیر از عربستان، پیمانهاشون بیشتر پیمان دفاع متقابل است. حالا نگاه بکنیم به معاملات تسلیحاتی، جابجایی های سلاحی که در رابطه با بحرین توی دهه آغاز قرن جدید از سال 2000 به بعد ما داشتیم.
بله.
در سال 2005 نفربرهای نظامی نیمر یک رو به عمان فروختن، تقریبا اهدا کردن به اون کشور، چون نوع بسیار پیشرفته ترش رو سفارش دادن براشون بسازن و بعد اینا رو ریپلیس یا جایگزین کنن. در سال 2007 خمپاره اندازهای خودکشیشی 120 میلیمتری رو از ترکیه رفتن خریدن که اینا توی نفربرهای زرهی M113 ساخت امریکا که در ایتالیا تولید میشه نصب شده و خمپارهای 120 میلیمتریش از نوع تامپلای اسرائیلی و فنلاندی است که ترکیه به صورت به اصطلاح تولید تحت امتیاز کشور اصلی سازنده میسازه. در سال 2002 سامانه‌های تشخیص آلودگی‌های سلاح‌های غیر متعارف و خصوصا سلاح‌های شیمیایی رو از انگلستان خریدن و این درست قبل از حمله آمریکا بوده به عراق، برای اینکه این خودروهای و دستگاه‌ها و سیستم‌های تشخیص آلودگی‌های شیمیایی رو برای حفاظت از نیروهای خودشون به کار ببرن. جالب توجهی که هرگز در طول جنگ ما چنین تشکیلاتی رو و تجهیزاتی رو نداشتیم و هیچ کشوری به هیچ قیمتی حاضر نشد اینها رو به ایران بفروشه. در سال 2002 هواپیماهای آموزشی T-67 معروف به فایر فلای رو از انگلستان خریده. این هواپیماهای نسبتاً قدیمی هستن که برای آموزش‌های مقدماتی خلبانی و پرواز با هواپیماهای جت مورد استفاده قرار می‌گیرن. در سال 2006 جت‌های سبک چند ماموریتی هاوک سری 129 را از انگلستان خریدند. اینها جت‌های بسیار پیشرفته‌ای هستند که خلبان‌ها را برای آموزش پرواز در ارتفاع پایین و پرتاب موشک و شرکت در جنگ هوایی آموزش می‌دهند. یعنی هواپیما سرعت مافوق صوت نداره، سری سبک، کم مصرف و بسیار چالاکه. با انگلستان خرید قرارداد خرید خدمات آموزش نظامی داره، همطوری که خدمتتون گفتم. بر اساس این قرارداد تعدادی از افسران بازنشسته ارتش انگلستان ظاهرا با پوشش آموزش نیروهای نظامی ارتش بحرین در کشور در این کشور کار میکنن، اما اغلب اونها فرماندهان نیمه آشکار ارتش بحرین هستن و حتی بعضی هاشون در ارتش بحرین درجه رسمی نظامی هم دارن. ظاهرا هم همونطوری که گفتیم کارهای آموزش نظامی انجام میدن، ولی شواهدی در دسته که در داخل بحرین یک ارتش دوم دیگری شبه نظامی دارن به وجود میارن به اسم گارد ملی بحرین که اینها از میان متعصب‌ترین طرفداران خاندان حاکم بر بحرین یعنی آل خلیفه انتخاب میکنن که عموما روابط آشکار و پنهانی با محافل سنی های به شدت متعصب و ضد شیعه دارن در عربستان سعودی و به اصطلاح سلفی ها. بحرین معاملات نظامی بسیار وسیعی با امریکا داره که به اختصار من اینها رو عرض میکنم و میریم جلو. در سال 2002 موشک های هوا به هوای AIM-120 که بسیار پیشرفته هستند در جنگ هوایی و رادارهای AMPPS-59 رو خریداری کردن. در سال 2006 موشک های ضد تانک جاولین رو خریدن و در سال همون سال تعدادی هلیکوپتر S-70 معروف به بلک هاک و تعداد دیگری از اون نوع رادارهای TPS-59 رو خریداری کردند. در ضمن یک فروند هلیکوپتر تشریفاتی از نوع S-92 رو هم در سال 2007 میلادی خریدند که لابد برای این استش که شلوغ بحرین از آسودگی بیشتری برای طی کردن مسافت این کشور که سر تا پاش 34 کیلومتر بیشتر نیست برخوردار بشن. یک قرارداد ویژه نظامی هم دارن که مثلا نظامی های بحرینی در رده افسران ارشد یعنی سرتیپ به بالایی و سرلشکر یعنی عمرا قرارین هستن، اینا به امریکا میرن و در امریکا آموزش میبینن. یک قرارداد مستقل دیگری در سال 2004 با بین آمریکا و بحرین منعقد شده که بر اساس اون کارشناسان فنی آمریکا کلیه عملیات مربوط به تعمیر نگهداری تجهیزات دریایی و خدمات کشتی در ساحل رو انجام میدن. در سال 2007 امریکا یک کمک نظامی 4 میلیارد و 600 میلیون دلاری رو به بحرین داره. چه میشه کاملا حد زد این پول صرف به اصطلاح پرداخت بهای سلاح‌های از رد خارج یا سرپلاس ارتش آمریکا بوده که از به اصطلاح فهرست دارایی‌های ارتش آمریکا خارج میشن و به کشورهای تحت حمایه آمریکا فرستاده میشن در کشورهای جهان سوم. یعنی در واقع این پول در خود آمریکا معامله میشه و پارکینگ‌های ماشینالات و تسلیحات راکت آمریکا از سلاح‌های قدیمی‌تر خالی میشن، میان به یک منطقه دیگری تا آمریکایی‌ها بتونن اونها رو با اون فضاهای به اصطلاح آزاد شده رو با سلاح‌های مدرن‌تر پر بکنن. بحرین با انگلستان یک قرارداد بزرگ برای توسعه تأسیسات نیروی دریایی خودش داره و همچنین یک قرارداد با آمریکا داره برای اینکه انبارهای تدارکات لوجستیکی، تأسیسات دریایی و سیلوهای لازم برای استقرار تجهیزات و سلاح‌های نیروی زمینی و نصب و برپایی تأسیسات و امنیه امنیتی و جاسوسی که میتونه از زندان باشه تا ایستگاه‌های شنود رادیویی یا رادارهایی که به طور تاکتیکی مستقر میشن در یک منطقه تا یک جای رو زیر نظر داشته باشن و بعد از اون منطقه جابجا میشن. این برای خرید اینها و نصب و احداث اینها قرارداد دارن با آمریکا. در ضمن ستاد کل فرماندهی نیروهای آمریکا در بندر سلمان به اصطلاح مستقر هست که بندر سلمان مهمترین بندر جزیره بحرین هست. همونه که به شما گفتیم ستاد فرماندهی ناوگان پنجم دریایی آمریکا در جزیره بحرین هستش. اون سیستمای اداریشون در منامه هست ولی تجهیزات دریاییشون در بندر سلمان قرار گرفته. بحرین در سال 2002 یک قرارداد برای خرید موشک و سیستم‌های موشکی ضد موشک منعقد کرده، همون سپر موشکی به اصطلاح، که بر اساس اون 30 فروند موشک ضد بالستیکی تاکتیکی با برد محدود خریده. یعنی در واقع به صراحت بخوایم بگیم موشک های پیتریوت رو اینها خریدند و منتها این موشک های پیتریوتی که در اونجا نصب شده داره برد کوتاه‌تری هستن، اما دقتشون برای فواصل کوتاه بیشتره. اینها رو بیشتر به خاطر حفظ جزیره بحرین در برابر پرتاب موشک های شهاب از ایران در اختیار بحرین قرار دادن و الا برای پوشش های وسیع منطقه از مجموعه سیستم های موشکی دیگری استفاده میکنن که موشک های پیتریوت در هسته مرکزی اونها قرار دارن، ولی انواع در موشک ها هم حضور دارن. نیروهای مسلح بحرین از این قرار هستن که ارتش بحرین در از سال 2003 تا 2007 نیروهاشو از 7400 نفر به 8200 نفر افزایش داده و سکوهای پرتاب موشک‌های زمین به زمین در همون حد 9 تا باقی مونده، یعنی 9 تا داشتن و چیز جدیدی نخریدن. بازم این برمیگره به تهدیداتی که علیه ایران احساس می‌کنه. ارتش بحرین از 3 تیپ و 7 گردان تشکیل شده. تانک های اون هم 180 تا بوده توی این دوره که باقی مونده. نفرباره های زرهیش 297 دستگاه بوده که به همین تعداد باقی مونده و سیستم های توپخانه و موشک اندازاش هم 50 دستگاه بودن که اونها هم تغییری نکرده. پس نشون میده در حوزه سلاح های زمینی و توپخانه چیز جدیدی نخریدن، برای اینکه تهدید اصلی رو ایران میدونن و به دلیل فاصله بسیار زیاده بحرین به نسبت سایر کشورها از ایران، خرید توپخانه، تانک و همینطور موشک اندازهای تاکتیکی برای کشور بحرین کاملا غیر ضروری بوده. در مقابل در نیروی دریایی و نیروی هوایی ما تغییرات دیگری میبینیم که بهش خواهیم پرداخت. نیروی هوایی بحرین 34 فروند هواپیمای جنگنده، 2 فروند هواپیمای ترابری و 48 فروند هلیکوپتر داره. دفاع ضد هواییش بر اساس یک سایت بسیار بزرگ ضد هوایی مستقر شده که کل جزیره بحرین رو می‌پوشونه و دو سایت دفاع ضد هوایی دیگه در کنار و وظیفه به اصطلاح تکمیل پوشش دفاع ضد هوایی رو دارن که برد اونها متوسطه و در مناطق حساس علاوه بر این سیستم دفاعی 40 موشک انداز شانه پرتاب سبک هم ارتش بحرین در اختیار داره. نیروی دریایی بحرین 11 تا کشتی جنگی سبک، 22 فروند قایق گشتی ساحلی داره و آمار نیروهای نظامیش رو اگه بخوایم ریز آنالیز بکنیم، تحلیل بکنیم، از این قراره: نیروی زمینی 6000 نفر، نیروی هوایی 1500 نفر و نیروی دریاییش 700 نفر نیرو داره. جمع کل نیروهای نظامی بحرین همونطوری که گفتیم روی رقم 8200 نفر باقی مونده. سوای اینها یک نیروی 2000 نفره شبه نظامی به عنوان گارد ملی و گارد ساحلی هم نیروهای نظامی بحرین رو تقویت میکنند. هسته مرکزی قدرت توپخانه بحرین ناشی از وجود 13 قبضه هوبیتزر کالیبر 203 میلیمتری خودکششیه، 18 قبضه هوبیتزر 155 و 8 قبضه هوبیتزر 105 میلیمتری. همچنین 9 قبضه موشک اندازهای چند پرتابه دارن. موشک اندازهای چند پرتابه در ایران به عنوان کامیونیست کاتیوشا شناخته میشن. اینا چند پرتابه هستن ولی امریکایی ها انواع پیشرفته تر با کالیبر بزرگتر و دقت خیلی خیلی بیشتری دارن. یکی از صحنه های بسیار رعب‌آور در هر جنگ این است که یک گردان از این موشک اندازهای چند پرتابه کنار هم نیستن و تمام فشار خودشون رو به طرف یک هدف پرتاب میکنن. در اوایل جنگ، سال اول جنگ و تهاجم عراق علیه ایران، عراقی ها از یک نوع هوبیتزر 155 میلیمتری اتوماتیک استفاده میکردن که این گلوله ها رو به صورت رگبارهای پنجتایی پشت سر هم به طرف آبادان و خرمشهر شلیک میکرد و چون پنج تا پنج تا اینا شلیک میکردن این به سلاح خمسه خمسه معروف بود و ویرانی های بسیار زیادی به وجود می آورد.